در این کار مستقل نیست. مشفوعون له هم باید مرتزل مذهب باشد. هر کسی مشفوعون له نیست، از شفاعت بهره‌ای ندارد و شفعا از او شفاعت نمی کنند و مانند او. با این دو عنصر محوری هر گونه شرک و وثنیت و صنمیتی زدوده می شود. فرق اساسی توسل با شرک آن است که مشرکین در این سمت شفاعت برای بت‌ها استقلال قائل بودند، یعنی می گفتن بت‌ها شفیع است. قرآن دارد به این که کی به شما گفته این بت‌ها شفیعه؟ یا دلیل عقلی بیاری؟ اوه ایتونی به کتاب من قبل هازا و اثارت من قبل من کنتم صادقین، یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. کی گفته این اصنام و اوسان دارای سمته؟ دلیل عقلیش اینه که اگه اینا کاری کردن، هم خلق و سماوات و الارض، یه کاری در عالم کردن، شایسته پرستش. دلیل نقلی آن است که بالاخره در صحیفه از صحف آسمانی خدا دستور داده باشد که اینا حق شفاعت دارن. وقتی نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، ام خلق السماوات والارض ام ائتونی بکتاب من قبل هذا و اثارت من قبل ان کنتم صادقین، وقتی دلیل عقلی و نقلی ندارید چه شفاعتی دارن؟ کی به حق شفاعت داد؟ پس این حق شفاعت ندارن. مشفون له هم که شما اید، شما هم که مرتضی مذهب نیستی. خب بعد فرمود به این که انبیا اولیا اینها حق شفاعت دارن و اینها هم لا یشفعون الا لمرتضا، اینها حق شفاعت دارن به اذن الله شفاعت دارن، لا یشفعون الا لمرتضا یا منزل لذی یشفع و انده الا به اذنهی. در باره بعضی ها هم اذن داده است، به خودش به صراحت فرمود به اینکه اینا سمتی دارن به اذن من. در سوره مبارکه توبه آیه 74 به این صورت بیان شده است: یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله. ادعی را ذات اقدس اله و پیغمبر او صلی الله علیه و سلم بی نیاز کردن. اغنا از کارهای خداست، یعنی بی نیاز کردن. اغنا و اغنا، هم خدا غنا می دهد یعنی بی نیازی، هم قنیه می دهد یعنی سرمایه، که یکی با قین است دیگری با قاف. اغنا و اغنا، این اغنا که کار خداست، ذات اقدس اله این کار را هم به خود اسناد داد هم به پیغمبرش اسناد داد. خب این اذن خود خداست، به دلیل اینکه فبود من فضلهی نه من فضله ما. پیغمبر فضلی ندارد که، فضل الله است، میشه اذن الله، به اذن خدا دارد بشر رو تأمین میکنه. خب بنابراین اینها هم نسبت به کسانی فیض میرسانن که اون اشخاص مرتضی دین و المذهب باشن، اون دین را که ذات اقدس اله قبول دارد. رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همون اسلام است. بنابراین نه استقلال برای انبیا و اولیا است، یک، نه مشفون له هر که بخواه از راه رسیده باشد، این دو. پس این دو عنصر محوری بین توسل و بین اون وثنیت و صنمیت کاملا فرق است. نمی شود گفت به این که اونهایی که متوسل به انبیا و اولیا علیهم السلام هستند، حرف اونها این است که ها اولئک شفعاء عند الله یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل وعلا، این چیه؟ سخن از عبادت نیست که. بنابراین این سخنانی که ایشون در اینجا بیان فرمودن همش ناتمام است. این که آمد از قول لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، البته نکره در سیاق نفی است، مفید عموم هم است، چون که عقلم همین اقتضا دارد. یک موجود ممکن ذاتا مالک هیچ چی نیست مگر اینکه خدا تملیک بکند. بله، برهان مسئله هم این است که ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، در تلازع مقدم و تالی باید توجه داشت که اگر این تلازم تلازم عقلی باشد، در جریان علم غیب این طور است که اگر کسی به مرحله رسید که به اذن الله عالم غیب بود، چنون علمی باعث استکثار از خیر می شود. حالا یه شبهه ایست که بعضی از علوم تکلیف آور است، بعضی از علوم تکلیف آور نیست، اونم مطرح خواهد شد. اون علم مال انسان کامل است. انسان کامل در اثر قداست روح به اینجا می رسد که عالم غیب می شود به اذن الله، و اگر خلیفه خدا شد و به اذن خدا عالم غیب بود، چنون علمی مستلزم رسیدن مقصد است. ممکن است در علمهای عادی کسی راه ثواب و فلاح را بداند، اقتصاددان خوبی باشد اما سرمایه ندارد، یا در محاصره اقتصادی است، اقتصاددان خوبی هست ولی چون در محاصره اقتصادی است نمیتواند استکثار خیر بکند، پس تلازم مقدم و تالی ممنوع است، تلازم عقلی نیست. ممکن است علم باشد و نیل به هدف ممکن نباشد، ولی اگر علم علم غیب بود اونجا بین مقدم و تالی تلازم است. این مطلب. مطلب دیگر، اگر علم علم عادی بود تلازمش تلازم عادی است نه تلازم عقلی. عادتا اگه کسی اقتصاددان خوبی باشد، خب در بسیار از مسائل برهه میبرد. عادتا اگه کسی فنون نظامی رو خوب بلد باشد، در جبهه پیروز است. عادتا اگر کسی به علوم اسلامی آشنا باشد، مصنف و مؤلف خوبی خواهد بود. عادتا بین علم و عمل، بین علم و قدرت یه تلازم عادی است. پس اگر تلازم عقلی باشد، این درباره علم غیب با تام است، درباره علم عادی تام نیست. درباره علم عادی تلازم عادی مطرح است نه تلازم عقلی. مطلب بعدی آن است که ممکن است که بعضی از علوم، حالا چه عادی چه غیر عادی، به ثمر نرسد. بعضی البته، یا بعضی از علم های غیب که مال خلیفه خداست، مال انسان کامل است، گرچه میتواند به عمل بیاید و در عمل ظهور کند، ولی چون تکلیف آور نیست لذا در عمل ظهور نمی کند. این درست است. لذا ذات اقدس الله نفرمود اگر من به پیغمبر نفرمود بگو اگر من عالم غیب بودم جمیع خیراتم را فراهم میکردم، و اون دست اکثر تو میاد خیر. یعنی بعضی از امور ممکن در اثر اینکه علم تکلیف آور نباشد من تن در بدم به اون حادثه، چون علم تکلیف آور نیست. با اینکه میداند در اینجا شهید میشود، خب اقدام میکند، اقتحام میکند. لذا جمیع نفرمود، کثیر فرمود. مطلب بعدی آن است که اگر اون خیرات فراوان نصیب چنین کسی شد، قهرن بدی و نقص و فقر و مانند اون دامنگیرش نمیشود، و اون چون به تبع پدید آمدن خیر رخت بر میبندد، اون را به صورت یک تالی مستقل ذکر نفرمود. نظم این قیاس استثنایی این است که بفرماید لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و دفعت السوء، که به صورت فعل ماضی بیاد و عطف بشه بر استکثرت، که نظم منطقیش درست باشد. اما تغییر جمله دادن برای آن است که اون رخت بربستن فقر و سوء و مشکلات به تبع پدید آمدن خیر است. چون وقتی کسی از خیر فراوان برخوردار باشد، قهرن از سوء در امان است، از نقص در امان است. لذا او را به صورت جمله دیگر ذکر کرد، گرچه همین باعث توهم برخی ها شد که این را تالی دوم ندانستن و فکر میکردن این به ما مستنی از سوء، یعنی من صاحب جنون نیستم، به جنون مبتلا نیستم، و به آیه 184 مرتبط است که در اونجا فرمود اولم یتفکر و ما به صاحب هم من جنه. لکن همونطور که در بحثهای قبل مناظره فرمودید و تناسب سیاق هم ایجاب می کند، این به ما مستنی از سو تالی دوم است برای اون مقدم در این شرطیه. و نظم منطقی اگرچه اقتضا می کرد و فرماید لستک سرتو من الخیر و دفعت سو، لکن اون چون به تبع استکثار خیر پدید می آید، از او به صورت یک جمله مستقل یاد کردن. نه، چون در یه نفی است، اونجا اثبات است. اینجا اونم این که نکره در سیاق نفی نیست که، معرفه است، مفید عموم که نیست، این بیش از فعل جمله را نمی‌فهماند. خب در بحث‌های قبل اشاره شد که در تفسیر نور الصغرین و همچنین در تفسیر بحرانی برهان، اونجا که انک حفیون به معنای جاهرون آمده است، قبلا معنا شد ولی این سوال باز دوباره تکرار شد. اونجا اشاره شد به این که روایتی که اینا نقل کردن، گفتن به این که این سائلین خیال میکردن که شما از وضع قیامت بی خبری، بالاخره یه جواب میدی، اگر جوابی دادی یه ترفندی برای اونهاست که علم قیامت که فقط پیش خداست و غیر خدا که نمیدونه، و این کسی که مدعی نبوت است معاذالله دعوای او باطل است، برای اینکه چیزی رو ادعا کرده که غیر خدا نمیدونه، در حالی که تو میدونی که درباره سؤال از قیامت چی رو جواب بدی. اونا خیال کردن که شما نمیدونی. این معنای که انک جاهلون است، که انک حفیون یعنی که انک جاهلون. مطلب بعدی آن است که اینا دیگه مربوط به سوالات گذشته است. سوالات گذشته رو دیگه همون بحث‌های اولی بود، دیگه مربوط به یسألونک عن الساعة است. سوالات هر آیه رو در ضمن همون آیه مطرح فرمید. این جریانی که از آلوسی نقل کردیم ما، برای اینکه آلوسی که میگفت جریان علم قیامت را غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدونه، و این دلالت میکند بر اینکه حرف رافضه باطل است، چون رافضه میگوید به اینکه ائمه علیهم السلام منسوسند و منسوبند و بعد از امام دوازدهم اهدین امامی نخواهد آمد، لازمه حرف رافضه این است که امام دوازدهم بداند که قیامت که قیام میکند. این رو ایشون به عنوان یک حمله نقل میکنند، وگرنه مرحوم امیرالاسلام این رو در مجمع نقل کرد و قبل از اون مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد. اونا به عنوان دفاع نقل کردند، این به عنوان حمله، و ما هم چون خواستیم دفاع بکنیم از آلوسی نقل کردیم، وگرنه امیرالاسلام قبل نقل کرده بود، برام شیخ طوسی هم نقل کرده، که بعضی از متکلمین اهل سنت گفتن دلیل بطلان قول رافضه این است که اینا یه ادعایی دارن که لازمه ادعا این است که امام زمانشون بداند قیامت کی قیام میکنه، و چون قیامت را غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدوند، پس امام منسوس منسوب مثلا معاذ الله درست نیست. پاسخش این است که امام منسوس و منسوب میداند که دیگه بعد از او امامی نخواهد آمد و بعد از او قیامت قیام میکند، اما کی قیام میکند که ممکنه نداند، این لازم نیست، و اگر دلیل خارج دلالت کرد بر اینکه میداند، اونم به تعلیم الهی میداند نه اینکه از خودش میداند. اما درباره ثقل قیامت، قیامت سنگینه، بالاخره قیامت صغرا بر افرادی که میمیرن سنگین است، من که نمیتونن تحمل بکنن لذا جان میسپارن. مسئله مرگ و ظهور قیامت صغرا نظیر سرطان و بیماری های دیگر نیست، چون همه اینها دردشون تحمل پذیره. اگه تحمل پذیر نبود که انسان میمور، اما اون تامه موت تحمل پذیر نیست. این مال قیامت صغرا. قیامت صغرا غیر از نفخ صور است. قیامت صغرا آن است که هر کس مماسه فقط قامت قیامت او. قیامت صغرا هر کسی به امر خودشه. قیامت های صغرا فراوان است. اما درباره حشر اکبر که اون یه نفخ صوری دار اول دارد، نفخ صور دوم دارد، اینا هم مربوط به حشر اکبر است و قیامت کبرا. اینها هم برای کل نظام سنگین است، حتی برای انسان کامل. چون درباره انسان کامل بدن که خب تحمل نمی کند، رهلس می کند در اون نفخه صور، جان اینها هم تحمل نمی کند، برای اینکه جان اینها باید مقام فنا برسد. سخن در سهو بعد المحو که نیست، سخن در بقای بعد الفنا که نیست، سخن در مقام فناست. اونجایی که خود مرگ می میرد، اونجایی که عزرائیل سلام الله علیه می میرد، مگر عزرائیل می ماند؟ یه مرحله انتقالی به لقاء الله هست که هیچ موجود نمیماند، حتی خود مرگ. انسان کامل هم در اونجا باید به مقام فنا برسد. البته وقتی محوش به پایان رسید، به سهو رسید، فنایش به پایان رسید، به بقای بعد از فنا رسید، البته اتون به بعد دیگه ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان با نفخه صور اونا رو با نفخه صور بیدار میکنن، اما کسی که ذکرش حیات است که خب زنده است برای همیشه. خب بنابراین ثغرت فی السماوات و الارض، اون قیامت صغرا که برای هر کسی نسبت به خود او سنگین است. نفخ صورم که ان زلزلت از ساعت شیعون عظیم و ترناس سکارا و ماهم و سکارا و لیکن نعذاب الله شدید و ماننده آن. خب جنت و نه اون مسئله علم حساب دیگه است، الان در بارد سقلت وارد شدیم. بل حالا ممکنه بدوند اونم جزء اون که در بحثای سوره مبارکه جن اشاره شد که ظاهر آیات سوره جن این است که ذات اقدس اعلی به مرتزل مذهبا این علم را آموخت، برای اینکه در چند آیه سخن از جهنم و وعید جهنم و تهدید به جهنم و تهدید به عذاب جهنم گذران، این یک. بعد فهمد قول ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، این دو. بعد فهمد عالم الغیب، که این الغیب اگر الفلامش جنس بود الفلامش استقرا بود یقینا مسئله معادش آن می شود، و اگر جنس و استقرا نبود عهد بود قدر متیقنش همون عهدی است که در آیه قبل فرمود قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این وعید هم وعید جهنم است به دلیل آیه اسبق، در آیه اسبق سخن از جهنم، در آیه سابق سخن از وعید است، در آیه سوم سخن از عالم الغیب. ظاهر آیات سوره مبارکه جن به خوبی روشن است که علم غیب را یعنی جریان معاد را ذات اقدس اله به انسان و کامل یاد میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضا. اما آیا اینها هم میتونن در جریان ظهور قیامت نمیرن که لا یجلیها لوقتها الا هو استثناء بشه؟ این عرض شد استثناء شدنی نیست. علم غیب استثناء شدنی است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضا. لذا در جریان غیب فرمود که انما علمها عند ربی، یک. انما علمها عند الله، دو. ممکنه موجود عند الله بشه، عند ربه بشه و از اونجا با خبر بشه، اما قدرتش اینچنین نیست. کسی باید قیامت بیاره باید نمیره، در حالی که در زمان قیامت کبرا خود مرگ رو میمیرونن، کسی زنده نیست و کمال در اینه که آدم بمیره اونجا. لذا لا یجلیها لوقتها الا هو استثناء نشده، نفرمود تجلیته عند ربی یا تجلیته عند الله. اون مسئله علم دادنی است، اما مسئله آوردن قیامت کبرا دادنی نیست، چون نبوت را میخوان بمیرانن، رسالت را میخوان بمیرانن، همینها برای اونها حجاب است. اگر نبی نبوت خود را ببیند که محجوب عن شهود المرسل است، یک رسولی رسالت را بنگرد که محجوب از شهود مرسل است، باید از خود از خودش که رسول است بگذرد، از سمتش که رسالت است بگذرد، تا مرسل را ببیند به لقاء مرسل باریابد. همینها موته، موت روح که دیگه نظیر موت بدن نیست که. وقتی این مراحل رو میخواد بگذراند ثقلت علیه فی السماوات، ثقلت فی السماوات و الارض. خب الا من شاء نه عباد الله رو خود برای سماوات و عرض بالاخره سنگینه دیگه، یعنی این هیچ جایی نیست که بتوانه این رو تحمل بکنه. در آسمان و زمین سنگین است، بر اونها البته یقینا سنگین است، در متن اینها احساس ثقل میکنند، در کل آسمان و زمین سنگین است، ثقلت در این مجموعه سنگین تلقی میشود، کسی نیست که بتواند این را تحمل بکند. مثل آفرینش، همونطوری که در مبدأ همه من اللهن، بعضی بلا واسطه بعضی بلا واسطه، در جریان رجوع الالله هم همه اینطوره، همه الالله برمیگردن، مثلا بعضی بلا واسطه بعضی بلا واسطه بعضی مال واسطه بعضی. در مراحل نازله ممکن است و در مراحل عاریه خودش میخواد معاد داشته باشد دیگر، خودش هم میخواد منتقل بشه، محشور بشه دیگر، تمام اوصاف او محشور بشه و در حشر اکبر چیزی نمیماند که به لقاء الله. اگر یه چیزی موجود هست باید پانی بشه که منتها بشه مثل مبدا که همه به او برگردد. الا الا الله تسیر و الامور، نه بعض الامور. خب اگر الا الله تسیر الامور است همه باید به او برگردن. در حشر اکبر همه مقام ها به او برمیگردن، چون که در قوس نزول همه مقام ها از اونجا آمدن دیگه. این چیزی نیست که بعضی از مقام ها به او بر نگردن. که مرگم یه حقیقتی است، هجرت است، انتقال است. این هجرت متحول می شود، مگر مرگ معدو عدمی نیست. اگر همون خلق الموت و الحیات، پس الموت مخلوق کما ان الحیات مخلوقه. خب این مخلوق هم رجوع دارد دیگه. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس گفتن به این که مرگ را متمثل میکنن به صورت کبش امره و در قیامت مرگ را ذبح میکنن، یعنی دیگه مرگ مرده است، دیگر مرگی نیست، یعنی دیگه هجرتی نیست، تحولی نیست، انتقالی نیست. هر کس میخواست به هر جا برسد رسیده است دیگه، کسی از جایی به جای دیگر منتقل نمیشود. خب چرا تحول پیدا میکنه؟ همین روح هست که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همین روح هست که حالا شرق و غرب رو دارد میبیند در حالی که از همه چیز غافل بود. الان محجوب است، مستور است، بعد مشهور میشود. کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خیلی تنها یک مقدار نیست، طبل از سرائر است. انما حسره دیگه پیش خداست. اگه کسی پیش خدا شد ذات اقدس الله به او یاد میداد دیگر. بله انما علمها این در ربی، یک انما علمها این در الله، این دوتا. دستور مبارک جن فرمود که ذات اقدس الله تنها مبدعی است که عالم غیب است و هیچ کسی را از غیب باخبر نمی کند مگر الا من ارتضا. البته هر اندازه که خودش بخواهد، هر اندازه که او بداند مصلحت باشد. نه، این که به ذات است، به ذات این علم اندالله است. به سوره مبارکه جن خیلی شفاف است، برای اینکه در مقطع اول جریان جهنم و قیامت ذکر کرد، یک جریان. در مقطع دوم فرمود قول این ادری اقریبان ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، فبود این وعیدی که ما دادیم به عنوان جهنم نمیدونم زود است یا دیر. این دو. بعد در مقطع سوم فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. خب این خیلی روشن است که ذات اقدس الهی علم غیب را به انسان کامل میداد دیگر. نه مراد، خب البته اون دیگه انبیا هم فرق میکنن، اولیاء الهی هم فرق میکنن. بعضیا به دنافذ در لا بکان قاب قوسین میرسن که جبرئیل میگه لو دناتو انمارتن لحترق. بعضیا به جایی میرسن که نسبت به مقام جبرئیل میگن لو دناتو انمارتن لحترق. البته خب مراتب فرق میکنن دیگه. چیزی در جهان خلقت ظهور نمیکند که فعل خدا باشد، ظهور باشد، مگر اینکه اون صادر اول میداند دیگه. چیزی از صادر اول که بالاتر نیست که. همه اینا فعل خدا، هیچ کدوم به ذات خدا که بر نمیگردن که. اون که اولین فعل خداست از فعلهای بعدی باخبره، البته به تعلیم الهی. این است از ذات خودش، همونطوری که هستی را ندارد علمش هم ندارد. اگر ذات اقدس اله به یه موجودی صدور برین و ظهور برتر را داد، اون صدور و ظهور بعدی رو هم به او عطا میکنن. چیزی نیست که وقتی به مقام ذات نرسیم، بر محدوده فعل ذات اقدس الله باشد که محضور عقلی ندارد، اثبات نقلی میخواهد. اثبات نقلیش هم آیات سوره جن دیگه. خب بنابراین ملاک سنگینی هم این از تجلیه مخصوص به ذات اقدس اله هست. و حالا آیاتی که تلاوت شده برای بحث آیه روز شنبه انشاءالله. الحمدلله.